الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این فقره از آیه شریفه بود، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. در این کلمه من روی هم رفته احتمالاتی داده شده، یکی این که من برای تبعیض باشه. اگر من برای تبعیض باشه، طبعا متعلق به خیط اسعبیز خواهد بود. معنی آیه شریفه این می شود که خیط ابیزی که هو بعض الفجر، و بعض بودنش به لحاظ همون شروع فجره و ابتداء فجره، که از خصوصیات فجر صادق در مقابل فجر کاذب، یکی از خصوصیات فجر صادق اینه که در اول شروع و اول تحققش همانند خیط یک روشنی بسیار دقیق و بسیار کم عرضی هست. بعد به تدریج که هرچه خورشید به زمین و به افق نزدیک تر می شود، این روشنایی گستردگی پیدا می کند. پس می توانیم در رابطه با من تبعیضیه اینجوری معنا بکنیم که این من متعلق به خیط ابیض و خیط ابیض بعض الفجر، یعنی اول فجر و شروع فجر. این توجیهش به این صورته. اما احتمال دوم در کاره که من برای تبیین و من بیانیه باشه. در من بیانیه دو تا احتمال جریان داره. یک احتمال این که این من بیانیه مثل همون من تبعیضیه که ارتباط به خیط، این هم مستقیماً بیان برای خیط ابیضه. یعنی وقتی که می فرماید حتی یتبین لکم الخیط الابیض، خود آیه شریفه خیط ابیض رو تبیین میکنه. میگوید مراد از خیط ابیض عبارت از فجره. خب پیداست که به مجرد شروع و ابتداء فجر، فجر تحقق پیدا میکنه. بگوییم این من الفجر بیانون للخیط الابیض. در تفاسیری که احتمال به تبیین برای من بیان شده همینجوری تفسیر کردن که این بیانون للخیت الابیض و به عبارت دیگر به یتبینه ارتباطی نداره، به فاعل یتبینه که عبارت از الخیت الابیضه، این خیت ابیض رو خود آیه شریفه معنا می کند که مقصود از خیت ابیض یعنی فجر. اون وقت در اینجا خب یک داستان جالبی هم نقل شده و روی این احتمال جواب اون هم داده شده. نقل می کنند که عدی ابن حاتم بعد از آنی که این آیه نازل شد، ایشون خیال کرد که همین معنای ظاهر مقصوده، خیال کرد که مقصود از خیت ابیض یعنی یک نخ سفید، مقصود از خیت اسود یعنی یک نخ سیاه، و آیه هم اینجوری معنا می کرد که اگر روشنی هوا به جایی برسه که مخصوصا اون زمان که خب حالا چراغ و برقی هم وجود نداشته، اگر روشنایی هوا به جایی برسه که انسان نخ سیاه رو از نخ سفید تمیز بدهد، اون وقت است که دیگه جایز نیست اکل و شرب در ماه رمضان تحقق پیدا بکنه. لذا دارد که یک نخ سفیدی و یک نخ سیاهی، و در بعضی از نقلها دو تا عقال تهیه کرده بود، یک عقال سیاه و یک عقال سفید، و اینها رو زیر دوشک و رخت خوابش قرار داده بود و آخر شب مرتب پا می شد نگاه می کرد ببینه که آیا این عقال یا نخ سفید از نخ سیاه تبیین پیدا می کنه و می تونه تمیز بدهد. بعد دید که نه، به این زودیا این قابل تمیز نیست. وقتی قابل تمیزه که کلی از طلوع فجر گذشته. لذا جریان رو بر رسول خدا نقل کرد. رسول خدا هم بسیار از این جریان عرض می شود که خندیدن و فرمودن که آیه معناش این نیست که تو فکر میکنی، به خیت ارتباط نداره، مقصود از خیت ابیض همون فجر و نهاره و مقصود از خیت اسودم لیله. این رو عرض میکردیم که اگر ما من الفجر را من تبیینیه قرار بدهیم و بیان برای الخیت الابیض بدانیم، خب خود آیه شریفه خیت ابیض رو به فجر معنا کرده، اون وقت نتیجه این می شود که حتی یتبینه لکم الخیت الابیض، معناش این میشه حتی یتبین لکم الفجر، که فجر متبین بشود، که معناش این است که فجر یک چیزیه و تبین یک شیء دیگر. این یک احتمال در معنای من تبیینیه، لکن احتمال دیگر که در کلام امام بزرگوار همین ذکر شده و وقتی که مجموعه کلمات ایشون رو در این رابطه انسان مطالعه میکنه به ذهنش میاد که در ذهن مبارک ایشون این بوده که اگر من برای تبیین باشه حتما معناش همینه، همینه که میخواییم عرض بکنیم، که اصلا در من تبیینیه احتمالی غیر از این معنایی که ایشون ذکر کردند که ان جریان نداره. و اون این است که ما من الفجر را بیان بگیریم نه برای الخیط الابیض، بیان بگیریم برای یتبینه، یتبینه یعنی این جمله که عبارت از فعل و فاعل هست، این جمله رو که ان آیه شریف بیان کرده و روی این احتمال معنا این میشه، یعنی میتونید اکل و شرب بکنید تا زمانی که خیط ابیض از خیط اسود متبین بشه و این تبین اسمش فجره، که من الفجر بیان برای یتبین است، که یتبین عنوان جمله است، عنوان فعل و فاعله. اون وقت من تبیینیه رو اصلا ایشون این معنا میکنن ازش، اون احتمال اولی که مفسرین در معنای من تبیینیه دارند و عرض کردیم اصلا در کلام ایشون حتی به صورت احتمال هم نیامده، مثل اینکه در ذهن مبارک ایشون مسلم بوده که اگر من تبیینیه باشه حتما بیان برای جمله فعلیه است، بیان برای یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این یتبین رو خود آیه شریفه و خداوند معنا میست، تبین عبارت از فجره. و ریشه این فتوای ایشون و مطلبی رو که در رابطه با آیه شریفه مطرح کردن همینه که ایشون از یک طرف میفرمایند بعیده که من تبعیضیه باشه، ظاهر این است که من تبیینیه است، و از طرف دیگر من تبیینیه رو به این کیفیت معنا می کنن، مثل اینکه هیچ احتمال دیگری در این رابطه وجود نداره. اون وقت روی این تکیه می کنن که بعد عرض می کنیم بیان ایشون رو. بعدم به صورت احتمال که خودشون دیشبم اشاره کردن می‌فرمایند این احتمال رو ما ابدا کردیم و در کلمات مفسرین دیده نمی‌شود، و اون این است که ما من رو من نشویه بگیریم و اون رو همینطور معنا می‌کنند، می‌فرمایند این تبیین ناشی از فجر باشه که روی این احتمال که ما من رو من نشویه بگیریم و آیه رو به این کیفیت معنا بکنیم که تبیون سرچشمه اش مسئله فجر باشه، باز از آیه استفاده میشه که فجر شیئون و تبیونو شیئون آخر، منتها این تبیون ناشی میشود از فجر واقعی و سرچشمه میگیرد از فجر واقعی. اون وقت که در حقیقت گرفتار یک اشکالی میشوند و اون اشکال این است که خب لازمه این بیان که ما فجر را غیر از تبیون بدانیم و تبیون رو ناشی از فجر بدانیم، طبعا تبیون تأخر از فجر واقعی پیدا میکنه. اون وقت باید ملتزم بشیم که اکل و شرب در ماه رمضان به مقتضای این آیه حتی جوازش تا بعد الفجر هم ادامه پیدا میکنه الا حصول تبیون، برای خاطر اینکه تبیون منشأش فجره و طبعا ناشی تقدم از من تأخر از منشأ داره، پس باید جواز اکل یه مقداری از مسئله فجر بیشتر ادامه پیدا بکنه. گرفتار این اشکال میشوند و حالا میفرمایند بالاخره که انا آیه همچی دلالتی داره، اما خب آیه اینجوری دلالت داره و ما اگر بخواییم مستندمون نفس آیه باشه چه مانعی داره که ملتزم که انا به این معنا بشویم، ضمن اینکه این احتمال نشو یک احتمال ضعیفی است و در آیه جریان نداره. بله نه، اون یه بحث حکم ظاهریه، ما حالا داریم حکم واقعیشو میخونیم. یه بحث این است که از نظر حکم ظاهری تا چه زمانی جواز اکل و شرب ادامه داره، اون را حالا ما نمیخونیم. در روزم همینطوره، اگر کسی احراز غروب شمس نکنه خب حق نداره که روزش رو باز بکنه، لکن اینها احکام ظاهریه است که به دنبال استصحاب در کاره. حالا آیه و ما داریم حکم واقعی رو میخوانیم نه احکام ظاهریه رو. عرض می شود که این ریشه نظر مبارک امام درباره این آیه شریف است. حالا بحث اینه، اگر ما این من رو من تبیینیه قرار دادیم، آیا تبیین به همون نحوی است که مفسرین می گویند که تبیین الخیط الابیض، که اگر الخیط الابیض شد معناش این است که فجر فاعل یتبین قرار میگیره، یعنی حتی یتبین الفجر، اگر حتی یتبین الفجر شد دیگه نمیتونیم ادعا کنیم که ماهیت فجر همون تبینه، حتی یتبین الفجر. این معناش این است که فجر یک امر واقعیه و لهو حالتان، یک حالتش حالت تبینه این فجر واقعی، گاهی متبینه، گاهی هم فجر واقعی در عین اینکه فجر یکون غیر متبین، مثل سایر عناوین دیگر، مثل فرضاً نجاست یک شیء متنجسی. خب این نجاستش دو حالت داره، یک وقت این است که نجاست شیء نجس متبینه، حالا به هر طریقی، بالعلم، بالبینه او به غیره ما، یک وقت این است که در عین اینکه این شیء نجسه، لکنه نجاستش غیر متبینه. اگر ما من رو بیان برای الخیط الابیض بگیریم، معناش این است که الفجر فاعل یتبین است و معنای حتی یتبین الفجر این است که الفجر له حالتان، حالت تبین و حالت غیر تبین، و جواز اکل و شرب ادامه دارد تا حالت تبین. اما این احتمال که عرض کردم در کلام ایشون، غیر از این هم اصلاً این احتمالی رو که ما در معنای من تبیینیه عرض کردیم، حتی در کلام ایشون به عنوان احتمال هم مطرح نشده. در ذهن ایشون این بوده که اگر برای تبیین باشه همون احتمال دومه. حالا اگر ما احتمال دوم رو گرفتیم، معنای آیه شریفه این میشه که حقیقت فجر عبارتون انه حتی یتبین، باید معنای آیه این باشه که انه آیه اینجوری تعبیر میکنه، حتی یتبین و تبینه و الفجر، که اصلا واقعیت فجر تبینه. البته اینجای توضیحی به نفع ایشون باید ذکر بشه که اگر ما گفتیم ماهیت فجر عبارت از تبینه، این نیست که اگر کسی سراغ فجر نره و تحقیق نکنه و نبینه اصلا فجری تحقق پیدا نمی کنه. نه، تبیان این وصف برای خود واقعه، یعنی روشن عرض می شود خیط ابیض، روشن فجر. حالا اگر کسی نرفت این امر روشن رو هم ملاحظه بکنه، این معناش این نیست که اون از تبیان و روشنی خودش دست بر می داره. که نکته ای که در اینجا قابل توجهه این است که اگر ما من الفجر را بیان یتبین گرفتیم، این معناش این نیست که حتما باید دنبال فجر بریم و ببینیم که این تمیز و تبین حاصله یا نه. نه، این تبین یک صفتیست، یک واقعیتیست، منتها همین تبین واقعی عبارتون عن الفجر همین امتیاز الخیط الاسود به همون معنا من الخیط الاسود نفس هذا التمیز نفس هذا التبین نفس این معنا یقال له انه هو الفجر. پس این حالا به عنوان توضیح کلام ایشون لازمه. تبیان ببینه نه عرض می شود که البته برای اون کسی که میخواد افطار بکنه این باید این مسئله رو دنبال کنه، اما حالا اگر کسی نرفت دنبال بکنه مثل مثلا یک چراغی که در یک اتاقی روشنه، ما میگیم این اتاق روشنه، حالا کسی نره توی این اتاق از این نور استفاده کنه و یا ببینه، اصلا نره ببینه که این اتاق روشنه، این دیگه روشن بودن این اتاق متوقف نیست برای اینکه من و شما بریم و در رو باز بکنیم و این روشنایی رو ببینیم و عرض می شود به حس باصره درک بکنیم. نه، اگر کسی هم سراغش نره اصلا نگاه هم نکنه در اتاق رو هم باز نکنه این روشنایی به جای خودش محفوظه. این خود فجر که چی؟ اون البته با نه اون با لکمش توجه که اون با لکمش ما استفاده می کنیم. اون نکته ای رو که من خواستم به عنوان دفاع از ایشون بگیم که این دفاع هم مقدمه حمله است، عرض می شود این بود که کسی این اشکال رو به ایشون نکنه که پس معلوم میشه واقعیت فجر به این است که من و شما بریم تحقیق بکنیم که اگر کسی نرف اصلا افق رو تماشا بکنه و این واقعیت رو ببینه اصلا فجری وجود نداره. نه، مسئله این نیست. ضمن اینکه من الفجر بیانه برای یتبین هست، معذالک تبین خودش یک واقعیتیه و یک حقیقتی هست و سوا اون این که کسی بره دنبالش نرود دنبالش فرقی نمی کند. اون وقت ایشون هم استظهار می کنند که من برای تبیینه و هم تبیین رو به این کیفیت معنا می کند. وقتی به این کیفیت معنا شد معناش این میشه که واقعیت الفجر و حقیقت الفجر عبارتون عن تبین الخیتین و تمیز الخیتین، او وقت نتیجه میگیرند. میفرمایند در این شبهای مقمره با توجه این رو من اضافه میکنم، با توجه به دو خصوصیت، یکی اصل و وجود القمر و یکی قرب القمر من الافق شرقی، این دو خصوصیت هر دو دخالت داره و الا ممکنه عرض می شود که به علت ضعیف بودن قمر یا به علت دور بودن از افق شرقی که مسئله فجر در رابطه با افق شرقی است، این معنا پیش نیاد. اما از شب مثلا 13 تا شب 23 24 که این دو خصوصیت با هم مجتمع می شود، هم وجود القمر و کماله و هم قربه من الافق الشرقی، این سبب میشه که در اون اوائلی که سفیده صبح به اصطلاح طلوع میکنه، اون نورانیت و اون سفیدی مقهور نورانیت ماهه. یعنی نور ماه چون قویه و شدیده، نمیگذاره اون سفیدی در همون اوائل طلوع برای کسی متبین بشود، به اختلاف شبها 5 دقیقه 10 دقیقه تا مثلا 15 دقیقه یا یه مقدار کم و بیشتر اختلاف پیدا میکنه و سبب میشود با گذشت این دقایق، چون به تب خورشید هی به افق نزدیکتر میشه و از طرفی هم خیط ابیض هی گسترده تر میشه، و از طرفی هم خیط ابیض هی گسترده تر میشه، غلبه پیدا میکند بر نور ماه. اما در اون دقایق اولیه به اختلاف شبها نور ماه غالبه بر اون نور صبح و سفیدی صبح. و اینجا نه تنها مسئله اینه که برای من و شما روشن نیست، بلکه به حسب واقع تمیز نداره. حالا در حقیقت مثل این که یک لامپ خیلی ضعیفی روشن باشه و یک لامپ بسیار قویه 500 شمعی هم در کنارش روشن باشه، اینجا به هیچ وجه به حسب واقع اصلا تمیز وجود نداره. نور ضعیف اون لامپ کوچک مقهور نور قویه این لامپ 500 شمعیه. و نه تنها مسئله این است که ما نمی بینیم اون نور ضعیف لامپ ضعیف رو، که حالا بعدم از همین مثالم ما یه قدری استفاده می کنیم، ولو اینکه حالا در توضیح بیان ایشون عرض می کنیم، ولی برای تقریب ذهن، یک لامپ 25 شمعی وقتی در مقابل یک لامپ 1000 شمعی قرار گرفت، مسئله این نیست که نور اون لامپ ضعیف به حسب واقع متمیزه، منتها ما نمیتونیم او رو رؤیت بکنیم و تمیز بدهیم. نه، به نظر ایشون و به حسب تقریبی که عرض میکنیم اصلا تمیزی اینجا وجود نداره. واقعیت تبیین و تمیز تحقق نداره. لذا از یک طرف ما فجر را بیان برای تبیین میدانیم، اینطوری که ایشون میفرمایند، و از طرف دیگر بر اثر غلبه و قاهریت نور ماه در اون شبهای مخصوص به استناد اون دو علتی که عرض کردیم، اون سفیده صبح اصلا فی نفسه تبین نداره. خب وقتی فی نفسه تبین نداره، پس مسئله جواز اکل و شرب در ماه رمضان ادامه پیدا میکنه تا اینکه اون دقایق اولیه به حسب اختلاف شبها بگذره، اون وقت تبین و تمیز واقعی برای او پیدا می شود. آیا این بیان ایشون با عقول ناقصه خودم البته عرض می کنم نه شما، این قابل اشکال هست یا نه؟ اولین اشکالی که به ذهن میرسه این است که آیا در منی که بیان برای تبیین است، از نظر ادبی ما میتونیم موردی یا مواردی رو پیدا بکنیم که من تبیینیه بیان جمله باشه؟ خصوصیتی که اینجا در کلام ایشون هست این است که این من تبیینیه بیان جمله است، نه بیان الخیط الاسود. اگر ما از نظر ادبی به جایی رسیدیم که من تبیینیه نمیتواند بیان جمله باشه، بلکه مواردی که من برای تبیین مطرحه مواردی است که من یک کلمه ای رو بیان میکنه، یک مضاف و مضاف الیه رو بیان میکنه، یک صفت و موصوفی رو بیان میکنه، اینهایی که از نظر ادبی عنوانشون عنوان جمله نیست، حالا یا یک کلمه باشه یا مضاف و مضاف الیه باشه یا صفت و موصوف باشه، مثل ما نحن فیه در آیه شریفه روی اون احتمال. اگر ما از نظر ادبی به جایی رسیدیم که بیان بودن من برای جمله اصولا از نظر ادبی مواجهه با اشکاله، خب اینجا همینجا ما راه رو کج میکنیم، میگیم من تبیینیه نمیتواند بیان برای جمله فعلیه باشه، که جمله فعلیه یتبین به ضمیمه فاعل و متعلقاتشه. و اگر یعنی آیه شریفه مثل لغت المنجد کلمه بانه رو به معنای فجر میگیره، این خب بله تبیان به معنای فجره، مادهش به معنای فجره، پس اینجا اکن فاسقون به نبین فتبینو، اونجا هم کلمه فجر رو بیاری، بله دیگه داره ماده رو معنا میکنه، اونجا هم بیاری. نه، این که حرف عرض میشود قابل قبولی نیست، این مجموع رو بیان میکنه. تبین خیت ابیض از خیت اسود عبارتون اخرى عن الفجر، و الا نه لغت بانه نه تبینه معناش این نیست. در قرآن هم کلمه تبین در موارد زیادی، قد تبین الرشد من الغی در آیت الکرسی میخونیم، تبین که معناش این نیست که. پس ببینید ما اول ببینیم از نظر ادبی راهی داریم یا نه. اگر راه نداشته باشیم همینجا باید ما منحرف بشیم، بگیم بنابراین که مل تبیین باشه همون احتمالی است که مفسرین میگن بیان برای الخیط الابیض. الخیط الابیض رو به فجر معنا کرده، معناش این است که فجر فاعل یتبین است و اگر فجر فاعل یتبین بود معناش این است که الفجر امر واقعی و له حالتان، یک حالت حالت تبین، یک حالت حالت عدم تبین. اما اگر از نظر ادبی مشکلی در این رابطه ما ندیدیم، گفتیم فرق نمی کنه، من همینطوری که می تواند بیان برای مفرد باشه می تونه بیان برای جملم باشه، ولی خب صرف توانستن کفایت نمی کنه، باید ببینیم در مقام استظهار از آیه شریفه و ظهور آیه شریفه کدام تقدم داره. آیا من تبیینیه به نحو یقول به المفسرون یا من تبیینیه به این معنا؟ در کنار این عرض می شود که یه مطلبی رو هم باید یه قدری روش دقت کرد و اون اینه که برفرض که از این حرف ها بگذریم که حالا آیا اگر ما بخوایم فجر را بیان برای یتبین قرار بدیم و بگیم آیه شریفه تبین رو معنا میکنه ای الفجر، اینجا جای این سوال مطرحه که فجر اولا مگه یه چیز غیر معلومیه که آیه شریفه در مقام تبیینش اون هم به این صورت؟ آیا فجر مثل یه الفاظی که درش عنوان حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه مطرحه، آیا فجرم یه همچی احتمال در مقدرش جریان داره؟ اصلا فجرم مثل صلات میمونه، لقائل ان یقول کما ان الصلات بنابر قول به حقیقت شرعیه لهو حقیقت شرعیه، چه مانعی داره بگیم فجر هم برای او یک حقیقت شرعیه وجود داره و خودش هم معنا کرده، گفته این تبیین عبارت از فجره، ما به این تبیین فجر میگیم، اون وقت فجرم که یک عنوانی نیست که در رابطه با لیل و نهار و مسائلی که در لیل و نهار پیش میاد یه خصوصیتی داشته باشه و ما عناوینی داریم که روی این عناوین حکمم بار شده، مثلا میاییم روی مسئله زوال شمس، زوال شمس ازا زالت شمس فقط وجبت نماز ظهر و عصر، خب حکم رفته رو زوال و شمس، کسی نیمده در باب زوال شمس احتمال بده که زوال شمس یک حقیقت شرعیه داره، خب زوال شمس یه مسئله روشن واقعیه، قبل از اینکه اسلامم روش اثری بار بکنه عنوان زوال شمس در عرض می شود هندسه و امثال ذالکم مد در علم هیئت مطرح بوده مسئله زوال شمس. و همینطور مسئله غروب شمس. غروب شمس هم یک واقعیته، اون هم درش یک حقیقت شرعیه وجود نداره. منتها اینجا من اینا رو فی الجمله عرض میکنم که روش فکر کنید، که رو هم رفته بعد میخواییم نتیجه گیری بکنیم ایشان. در مسئله غروب شمس، ضمن اینکه غروب شمس یک واقعیت و نمیتوانیم بگیم شارع، روی مسئله غروب شمس یه معنای شرعی خاصی داره. غروب شمس رو غیر از دیگران شارع معنا میکنه. این خیلی بعیده کسی یه همچی احتمالی رو بده. لکن فرقی که بین مسئله غروب شمس و زوال شمس وجود داره، به اعتبار اینکه حالا در مسئله غروب علی طبق نظر المشهور زوال حمره مشرقیه رو عن قمت رأس علامت غروب قرار دادن، در حالی که در مسئله زوال خیلی نیاز به علامت نبوده. و فرقش یه فرق واقعیه. مسئله زوال شمس یه چیز محسوسیه، انسان بالعین میتونه این معنا رو درک بکنه، اما مسئله غروب شمس مخصوصا در جایی که انسان در شهر و عرض می شود ده قرار گرفته و افق پیش او مستوره، انسان نمیتونه افق رو ببینه. در همین شهر قم ما کی میتونیم افق رو ببینیم و ببینیم که پایان نداره؟ انسان وقتی قرار میگیره اونجا میبینه غروب شمس براش یک امر محسوسیه، اما معمولا انسان چون افق رو نمیبینه، مسئله غروب عن الافق برای انسان محسوس نیست. لذا اینجا طبق نظر مشهور، حالا که ما در این بحث وارد نیستیم، حالا شارع اماره قرار داده، گفته اگر میخواید بدونید غروب شمس تحقق پیدا کرده، اماره و علامتش زوال حمره مشرقیه عن قمت رأسه، که این معناش این نیست که شارع برای غروب شمس یه معنای خاصی رو قائله در مقابل واقعیت مسئله. اگر ما در باب زوال شمس و در باب غروب شمس و به طور کلی در مجموعه معنای نهار و معنای لیل یه معنای خاص شرعی رو قائل نشدیم، اون وقت به نظر انسان خیلی بعید میاد که شارع بخواد روی کلمه فجر یه حساسیتی به خرج بده و فجر رو برای ما معنا بکنه، اون هم به یک معنایی که عرف و لغت با اون معنا مساعد نیست، بگه که فجر عبارتون اخرى عن التبیون. البته اگر معنا بکنه بحثی نیست، اما میخواییم اینا رو قرینه بگیریم بر اینکه آیه نمیخواد یه همچه حرفی بزنه، والا اگر شارع بیاد بنشینه خیلی روشن برای ما بگوید که الفجر به نظری عبارتون عن تبیون، همین تبیونه با خصوصیاتی که در آیه ذکر شده، این مشکلی نداره، ولی بحث در استظهار از آیه است که آیا از آیه میتونیم ما یه همچین معنایی رو استظهار کنیم یا نه. حالا درباره اینها یه دقتی بفرمایید برای نمیدونم فردا شب، شب پنجشنبه است. حالا شبهای پنجشنبه که خب هفته دو روز تعطیلی داریم، ما هم شبهای پنجشنبه جلسه دیگری داریم راجع به همین مسائل فقهی. فردا شب و پس فردا شب تعطیل، ان شاء الله شب شنبه در خدمت شما هستیم ان شاء الله.